أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلا ولا إله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظره إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل
بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال عليه السلام: لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراقبين. در پاسخ به کسی که از اون بزرگوار درخواست کرد که او رو موعظه بفرمایند، فرمودند که در زمره کسانی نباش که طلب آخرت میکنه و رجاء به آخرت دارد که در آخرت سعادتمند باشه، اما بدون عمل. فکر میکند که بدون این که عمل صالح انجام بده در آخرت و قیامت میتواند سعادتمند باشه. و در زمره کسانی نباش که هم آرزوهای بلند و طولانی دارن و هم امید دارن که توبه کنن و بر توبه پایدار بمانن. کسی که آرزوهای بیجا داره یا توبه نمیتواند کرد، یا اگر توبه کرد بر توبه پایدار نمیتواند ماند. بعد فرمودن که یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راقبین. از جمله اون کسانی نباش که راجب دنیا وقتی حرف میزنه مثل زاهدین حرف میزنه، اما وقتی عمل میکنه مثل کسانی که وابسته و دلبسته و سرسپرده دنیاست عمل میکنه. قول و فعلش در قیاس با و به نسبت به دنیا متفاوت و متحافته. وقتی سخن میگه آنچنان سخن میگوید که انسان تصور میکنه با از حد زاهدین روزگار طرفه، از بی ارزشی دنیا، از بلایای در دنیا، از بی رغبتی نسبت به دنیا، و در مقابل اون از ارزش آخرت، از این جور مقولات سخن میگه. اما وقتی به عملش نگاه میکنیم میبینیم که سراسر عمل او رغبت است، سراسر عمل او ولع، سراسر عمل او هوس، سراسر عمل او دنیا طلبیه. این کسان که فعل و قولشون در خصوص ارزش دنیا و دلبستگی به دنیا متفاوته، اینها افراد ناجحی نیستند، کم نیستند. کسانی که گاه حتی مدرسند، درس اخلاق میگن، واعظند، در منبر خوب صحبت میکنند، کاسبند، در بین کسبه و افراد همقران خودشون همواره در حتی مقام موعظه دیگران برمیان. وقتی صحبت میشه از ارزش دنیا، اعتنایی میگن به دنیا نداریم، اما در عمل شما به زندگیشونی که نگاه میکنید ببینید که نشانی از اون حرفها در عینیت زندگیشون وجود نداره. از زهد سخن میگه ولی زندگی اشرافی داره. از بیارزشی دنیا سخن میگه، اما وقتی بحث از مقام میشه، بحث از ثروت میشه، بحث از مال و منال میشه، میبینید که وابسته مطلق و دلبسته تمام عیاره. از این قبیل بسیار در همیشه بوده و امروز مخصوصا این جهت خیلی تقویت شده. شما افرادی رو ملاحظه میکنید که انتقاد میکنن از دیگران که چقدر وابسته به دنیا، چقدر دلبسته مال و منال و جاه و مقام هن. اما وقتی زندگی شخصی خود اینها رو مطالعه میکنید، میبینید که مصداق اعظم کسانی که اینها به اونها انتقاد میکنن خودشونن. خودشون بیش از هر کسی دیگری مبتلا به این اوصاف منفی و مذموم هستن. این متاسفانه بلیه است که در جوامع نوعاً هست و در جامعه کنونی ما به وفور و فراوانی مشهود است و به چشم میخوره. و اینجور افراد از کسانی که تظاهر به زهد نمی کنن، حتی تظاهر به دلبستگی به دنیا می کنن، خطرناکترند. چون این هم یک نوع نفاقه، نوعی از نفاق عملی است، نوعی نفاق اخلاقی است، نفاق دینی، نفاق عقیدتی، به اینه که اظهار ایمان بکنه ولی در عمل التزام به لوازم ایمان نداشته باشه. نفاق اخلاقی هم یه نوع نفاقه، در واقع قسمی از نفاق میتواند به حساب بیاد که در حوزه اخلاق فعل و قولش با هم سازگار نیست، باطن و ظاهرش با هم تفاوت داره. و افراد مبتلا به نفاق اخلاقی مع الاسف و با تأسف بسیار در جامعه ما فراوان شدن. یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل الراقبین. در مبحث فقه القضا عرض کردیم که قضاوت که گفته میشه، کلمه قضاوت احیانا مسموع نیست از اهل لغت، لغت عرب، همون قضا هست. برحال قضا اجمالا از شد که همون فصل خصومت است و استیفای حقوق مستحقین است در جهت تأمین و تحقق عدالت. عبارتون فصل الخصوم بین الخصما و استیفاء حقوق المستحقین اقامتن للقسط فی المجتمع. ولی تعریفی رو که از بعضی از عازم نقل کردیم، تعریف قضای شرعی بود، قضاوت شرعی بود که از شهید نقل کردیم که ولایتون شرعیتون ان الحکم و المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام. از جواهر نقل کردیم که ایشون هم از بعضی از منابع اصیل مثل مسالک و تنقیه و کشف اللسان نقل کرده بودند. ولایت الحکم شرعن لمن له اهلیت الفتوا به جزئیات القوانین شرعیه عن اشخاص معینین من البریه به اثبات الحقوق و استیفاء حال المستحق. عرض کردیم که کلمه قضا گرچه با اطمینان نمیتوان گفت که راجبش اذن ثبوت حقیقت شرعی شده است. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی فرموده است که و ظاهر بل المقتوع عدم و ثبوت الحقیقت شرعی لهذا اللفظ. این همون لفظی است که عرفن اهل عرف در این معنا به کار میبرند و لهذا اللفظ ما یشتق من بل ول الحقیقه المتشرعه. حتی در لسان متشرعه هم معلوم نیست که این معنای خاص پیدا کرده باشد. همون معنایی که عرف و عقلا اراده میکنن، شرع، شارع و متشرع این هم همون رو اراده کردن. شون فهمدن الا فی خصوص لفظ القاضی، شاید قاضی کلمه اسلامی باشه. ما مختصر خدشه کردیم و عرض میکنیم که ولیکن کلامه هادا ادعا اون محض منه، این ادعا هم دلیل نیاوردن که چرا میفرمایند حقیقت شرعی ثابت نیست یا حقیقت وقت متشرع هم ثابت نیست. فانه یفتقد دلیلا او شاهدا تاریخیا او غیره. و بلکه تعاریف دلیل علی ثبوته. ممکنه کسی بگه که خب همینقدر که تعریف خاص میکنیم در واقع ما از کلمه قضا معنای خاصی رو در شرع اراده میکنیم، یعنی اینکه حقیقت شرعیه اثبات ثابت است، یعنی شارع نه کلمه قضا رو علل اطلاق بلکه قضا رو در ادبیات خودش معنای خاصی براش جعل کرده، چون که مورد اشاره قرار گرفت. بعد از کردیم ما بنا داریم فقه القضا بحث کنیم و فقه القضا رو هم به معنای فقه متعلق به قوه قضائیه، از سلطه القضائیه و ارکان آن و فرایند فصل خصومت و اقامه عدالت، فقه این حوزه رو میخوایم بحث کنیم. کتاب القضا و شهادات فقط بحث نمی کنیم، هرچند که از کتاب القضا آغاز خواهیم کرد. این رو قهرن باید تعریف کرد. تعریف ما از فقه القضا که این تعریف رو عرض نکرده بودیم این خواهد بود: مجموعتون متراکمتون و منسقتون من الاحکام الحقوقیه و تکالیفیه المستنبطه التي تتعلق بالسلطة القضائية وتستوعب شؤون أركانها من جانب واعتراف عملية فصل الخصومة بين الخصماء واستئفاء حقوق المستحقين من جانب آخر ويستحدث إقامة العدل في المجتمع من جانب ثالث. در واقع فقه القضاء ما عبارت میدونیم از مجموعه انباشته‌ای منسق و سامانمند از احکام، هم از احکام حقوقی، هر کسی بر دیگری حقی دارد، و هم از احکام تکلیفی که در قبال دیگری تکلیف دارد که استنباط شده است. پس بنابراین ما از فقه القضا شریعت قضاییه رو اراده نمی کنیم، بلکه داریم از اون استنباطات فقها ها سخن میگیم. فقه اصولاً صورت مستنبطه شریعت و ممکن است 100% منطبقی بر شریعت باشد، ممکن است که در جاهایی فقیه به خطا رفته باشه و ما مخطع هستیم، احیانا منطبق با واقع شریعت نباشه. حقوق، احکام حقوقی تکلیفی مستنبطی که تعلق دارد به قوه قضائیه، مربوط به حوزه قوه قضائیه است در مقابل سایر قوا، و پوشش میدهد، یعنی باید جامع هم باشه، و تستوعب پوشش میدهد شؤون ارکان سلطه قضاییه رو. به هر حال سلطه قضاییه یک دستگاه بسیطی نیست، ارکان و اجزا داره، و همینطور پوشش میدهد اطراف و جوانب و ابعاد عملیت و فرایند فصل خصومت رو بین خصما. عملیت فصل خصومت، فرایند فصل خصومت، سیری که در دستگاه قضا هست، و استیفای حقوق کسانی که مستحقند در فرایند، یعنی در طی فرایند فصل خصومت باید منتهی بشه به استیفای حقوق مستحقین و با جهتگیری اقامه عدل در جامعه. ما این رو میگیم فقه القضا. عمده این مباحث در فقه ما مطرح شده و عرض کردیم این قسمت رو که کتبی و ابوابی با عنوان القضا و شهادات و دعاوی و البینه و الاقرار و الجنایات و القصاص و الدیات و الحدود و التعذیرات و ماشاکل در کتب فقهی ما شیعه و بخشهایی از اون در کتب فقهی اهل سنت هست. خب ما فی الجمله پس قضا رو معنی کردیم علل اطلاق، البته نه قضای شرعی. البته دو تعریف از دو بزرگوار از دو متن اصیل نقل کردیم و فقه القضا رو هم تعریف کردیم که تعبیرش رو جلسه پیش از نکرده بودیم، ناقص مانده بود، الان عرض شد. حالا عرض میکنیم چون ما بنامون بر این شد که ابتداعا پاری از مسائل رو به عنوان مبادی فقه القضا عرض کنیم، مثل تعریف فقه القضا، اون چی که تا حالا جلسه قبل و متممش الان عرض شد. بعد هویت معرفتی فقه القضا، فقه القضا اصولا چه چیزی است، چه گونه از در واقع شؤون هست، چه گونه از امور هست و جایگاهش در حقیقت در مجموعه فقه کجاست، که البته این جایگاه خودش بحث مستقلی است که بحث خواهیم کرد. الشخصنة المعرفية لفقه القضا، الشخصنة رو در مقابل هویت به کار میبرند، البته شخصن معنای دیگری هم داره، الشخصنة معنای شخصی سازی هم هست، فردی سازی در واقع، ولی خب به معنی هویت هم استعمال شده، ما هم به همین معنا به کار میگیریم. هویت معرفتی فقه القضا رو به عنوان مبدا دیگر از مبادی فقه القضا باید بحث کنیم و امروز بحث میکنیم که اصولا قضا جایگاهش کجاست و فقه القضا هویتا چه بخشی از احیانا فقه هست. قبلا اشاره شد که قضا از شؤون ولی امره و از شعب ولایت ولی امره، رأسن یعنی ولی امر باید مباشرت در قضاوت کنه، اون چون ما از سیره معصومین علیه السلام و خاصه از امیرالمومنین السلام سراغ داریم، یا اینکه از حوالی شأن ولایته، یعنی در واقع از جمله سلطاتی است که در اختیار ولی امره. این دو نظر قلمداد خواهد شد، بعدا ممکنه بحث کنیم اینکه آیا اصلا ولی از اصولا قضا شأن ولی امر رأسن و بالمباشره و خودش باید مباشرت کنه، در نتیجه غیر ولی امر اگر بخواد قضاوت کنه او از قبل ولی امر و بر اساس رأی ولی امر باید قضاوت کنه. مثلا در عهد غیبت که ولی امر فقیه عادل جامعه، رأسن باید قضاوت کنه، اگر دیگری بناس قضاوت کنه بر اساس رأی خودش نمیتونه قضاوت کنه، باید نیابتاً قضاوت کنه. در نتیجه ما میگیم قضا از شؤون خود ولی امر است، از شعوب ولایت خود ولی امر است رأساً، یا نه قضا از حوالی ولایته، از تبعات ولایته، یعنی باید به اذن ولی امر قضاوت بشه و قاضی میتواند به حکم ولی امر منصوب شه، مأذونن من قبل ولی امر قضاوت کنه، ولی دیگه بر اساس رأی خودش. قاضی مجتهد باید باشد و بر مبنای رأی خودش هم قضاوت کنه، ولو اینکه رأی قاضی اجتهادیاً با رأی ولی تفاوت داشته باشه. دیروز اشاره کردیم که از اون جهت که کلمه قضا بر قطعیت دلالت میکنه، این استفاده میشه در بحث‌های فقهی هم مطرحه که حتی اگر قاضی حکم کرد ولی امر هم حق مخالفت نداره. این علی‌القاعده باید در صورتی چون این قلمداد شه که قاضی ولو به عنوان انتصاب از ولی سوی ولی امر، اما خودش رأساً بر مبنای رأی خودش قضاوت کرده باشد، و الا که معنی نداره. اگر از قبل ولی امر قضاوت میکنه و قضاوت شأن و وظیفه و حق ولی امر است، این طبعا طبق مبنای ولی امر هم باید قضاوت کنه، رساله رو باید بذاره جلوش و برسون قضاوت کنه. خب اینجا که تفاوت و تفاوت پیش نمیاد، زمانی فرض تفاوت پیش میاد که قاضی رو مستقل از ولی امر بدانیم ولو به انتصاب ولی امر. به هر حال دو تا تلقی رو اجمالا ما اینجا مورد اشاره داریم قرار میدیم، القضا یعد من شؤون ولی الامر و شعب ولایت، شاخهای ولایت ولی امر رأسن. آمن توالی ها
نمیشد که هم به فقه القضا این تمر پیدا کند و هم به قضاوی عد، و تازه شارع اگر بخواد حرکت شرعیه باشد پیغمبر مگر میتونه بگه فقط من باید قضاوت کنم؟ طبیعت شرعی اگر باشه، در حقیقت متشرع باشه، تو هر چه تو باید قضاوت کنه، هم جزء تو دو بوده. و اگه یک فرد خودم میتونم هر کار نقد میکنم یا نمیتونم نقد کنم، خود اول بوده پیغمبر دیگه، بعد از بعد از پیغمبر اکرم ائمه و علما. حالا نظر حضرت خالد چه باشه؟
ما احتمال دادیم که حتی ممکنه حقیقت شرعیه باشه، گفتیم این که تعریف خاص می شود از قضاء شرعی، البته معلوم می شود که شارع از قضاء تلقی خاصی داره. ما احتمال دادیم در قبال مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه که این که ما تعریفی متفاوت با تعریف عرف از قضاء شرعی داریم میدیم، معنیش این است که ما معنی خاصی برای این قائلیم. معنی خاص قائلیم یعنی ثبوت آیات شرعیه. ما احتمال دادیم. علایه و ولایت الامه تعد من مناصب رسول و اهل بیته اصالتا و من ینصب من قبلهم نیابتا. این به اصطلاح یک بحث که خب بعضی از اخبار و روایات هم زیلش ما آوردیم که بعد به روایات مراجعه بشه و عمدتا در وسائل ابواب صفات القاضی اینها آمده است. از ساعت که فقه القضا، این مربوط به در واقع قضا به مثابه شأنی و شعبه ای از ولایت ولی امر یا به مثابه در واقع تبعات ولایت ولی امر که باید قاضی از قبل ولی امر تعیین بشود. اما راجع به فقه القضا، فقه القضا در زمره فقه های مضاف است. این اصطلاح خب جدیده، در روزگار ما پیدا شده. مثلا گفته می شود فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الثقافه، فقه الحکومه. فقه القضا هم در اعداد و در شمار این دسته از فقه ها، یعنی فقه فقه مضاف، الفقه المضاف قلم داد شد و به تعبیر دیگه جزء نظامات فقهیه به حساب بیاد. در واقع خودش یک نظام فقهیست. ما برای هر موضوعی و یا به هر حیثی از حیثیات بخشی از فقه را که از یک انسجام و اتصال و استقلال خاص برخوردار است بگیم نظام فقه فلان امر، نظام فقه اقتصاد، نظام اقتصادی، نظام فقه اقتصادی، نظام اقتصاد فقهی، اینطوری تعبیر کنیم. در نتیجه فقه القضا می شود در واقع الفقه القضائی، الفقه القضائی، فقه قضا، فقه مضاف میشه، یکی از فقهای مضاف قلمداد میشه یا یکی از نظامهای فقهی قلمداد میشه. اگر ما کل فقه را مرکب و متشکل از مجموعی از نظامات فقهی قلمداد کنیم، اینم یکی از اون نظامات فقهی قلمداد خواهد شد. پس بنابراین فقه القضا به اعتباری یکی از فقهای مضاف است، به اعتبار دیگر یکی از نظام‌های فقهی است، انظمه فقهی است. اینی که میگیم به دو اعتبار، جهتش این است که فقه مضاف میتواند اعم از فقه نظامات فقهی باشه، نوع خاصی از فقه‌های مضاف نظامن، یعنی میتواند فقه مضاف جزئی وجود داشته باشه، بسیار جزئی، در یه موضوع خیلی جزئی. فرض بفرمید که فقه دیات، فقه حدود، نمیتوان گفت حالا فقه الحدود، فقه دیات یک نظام رو تشکیل میده، یا دست کم فرض رو بر این بگذاریم. ولی شما وقتی میگید فقه الاقتصاد یا فقه القضا، توقع دارید یک دستگاه فقهی رو ارائه کنه. لحاظا مرتبه ای و نوعی از فقه مضاف فقه نظام می شود. فقه مضاف را به دو معنا به کار می بریم، فقه مضاف بالمعنى العام، فقه مضاف بالمعنى الاخص. فقه مضاف بالمعنى العام یعنی هر آن موضوعی که فقه به او اضافه شود، فقه الوضوء یه مش احکامه، فقه الوضوء فقه مضافه، یعنی ترکیب اضافی این کلمه فقه به یک موضوعی اضافه شده است، فقه الوضوء. فقه الوضوء ولی نظام نیست، فقه الوضوء بگیم یه سامانه یه گسترده‌ای داره که تعریف نظام بر او صدق کنه، چون نظام تعریف داره خودش، تعریف نظام بر او صدق کنه، چون این نیست. اما اگر بگید فقه العبادات میتونید بگید نظام است، چون یک دستگاهی است که یکی از بخش‌های بسیار کلان و مهم زیستی و سلوکی انسان رو و جامعه رو تنظیم میکنه، این یک نظام است. اما در حال فقه مضاف هم هست، فقه مضاف به یک مجموعه نظامواره است، نظاممند است. پس برابر این فقه مضاف میتواند اعم باشد از فقه نظام، و فقه نظام میتواند بخشی از فقه مضاف باشد. فقه نظام که میگیم البته به معنای فقه کل نظام حکومتی مثلا منظور نیست، یعنی فقه نظاممند، نظام فقهی، نظام فقهی مرادمونه. خب عرض شد که ما الان جای بحثش نیست، ولی نظام رو اجمالا اینجور تعریف میکنیم، چون نظام یکی از این کلمه از کلماتی است که خیلی محل بحث بین جامعه شناسا و سایر دانش‌های علوم اجتماعی. نظام اقتصادی چیز، نظام به چی میگن، نظام سیاسی یعنی چی، نظام چیست، اینجا معانی و تعابیر دارن. ما اینجور تعریف کردیم نظام رو، فإن النظام عندنا عبارة عن ما يتألف من مؤلفات مختلفة منسجمة ومتفاعلة يمتلك تمييزا بالنسبة إلى الأنظمة الأخرى ويستحدث تحقيق غاية مقصودة منه. نظام رو عبارت میدونیم از آنچه که مرکب است از مؤلفه های گوناگونی که با هم منسجمند و با هم در تعامل و تفاعلند، با هم تفاعل و تعامل دارند، که تفاوت و تمایز دارد با سایر نظام های هم عرض خودش و بلکه حتی نظام های هم طول خودش، در طول خودش، که جهتگیری می کند و هدف می گیرد تحقق یک غایت مورد نظر را. اینو ما میگیم به اصطلاح تعریف نظام. و وقتی میگیم فقه نظاممند و نظام فقهی، قهرم باید به اون فقهی بگیم که این ویژگی ها رو داره باشه. ویژگی هایی که گفتیم چی بود؟ یک این که مرکب است نظام، بسیط نیست، از اجزای گوناگون مرکب است، از یه دست اجزای به اصطلاح یکسان یک شکل نظام به دست نمیاد، چون باید متفاوت باشد، هر کدوم نقش خودشون ایفا کنن. در این که مختلفاً منسجمند، یه مش اجزاء مختلف رو انباشته کنیم نظام از توش در نمیاد، آنگاه که منسجم میشوند میشود نظام. در این که منسجمند متفاعلند، با هم تفاعل و تعامل میکنن، هر کدوم نقشی رو در متن اون نظام ایفا میکنن، و در این حال آنگاه این نظام که مستقل باشد و در قیاس با سایر نظام ها تفاوت داشته باشه، مرزی با نظام های دیگر داشته باشه. لحاظه از کردیم تمییزن یا یمتلک تمییزن به نسبه الی الانظمه الاخرى، از یک تمایزی با سایر نظام ها باید برخوردار باشد. و نهایتاً و یستحدث تحقیق غایه مقصود منه، غایتی رو که مد نظر از پدید آوردن این نظام بوده رو بتونه تأمین کنه، نشانه بره تأمین این غایت رو. اینو ما میگیم نظام. وقتی شهر دادیم مؤلفه ها رو به تفصیل، وقتی نظام این شد و فقه هم که تعریف کردیم قبلا از ساعت که، اون وقت فقهی که دارای نظام است یا نظام فقهی، اون وقت معناش مشخص خواهد شد. فقه رو ما در واقع عبارت میدونیم از ساعت که والفقه عبارة عن مجموعة ما هی ذهنمون بسته نشه. من همیشه به دوستان عرض میکنم، به شما هم با فرض کردم و عرض میکنم همچنان، که هیچ وقت اسیر مشهورات نشید. هیچ وقت نگیم که خب همه که گفتن که فقه عبارت هست که از اون چه که استنباط میشود از ادله تفصیلی، خب این که معلومه دیگه، یعنی چی دیگه؟ ذهنتون نبندید، بگذارید کنار، فکر کنید اگه خود شما میخواستید از فقه توضیحی، تعریفی، تعبیری ارائه کنید چه میشد، و بسا شما بتونید تعریف بسیار دقیقتر و صحیحتر و جامعتری از اون چه که مشهور و جمهور در طول قرون ارائه کردن ارائه کنید. ولی ما از بکنیم فقه رو عبارت میده از مجموعه متراکمه مما حصل من بذل جهد فقیه جامع لکشف ما انزله الله تعالی علی العباد من الاحکام الحقوقی و التکالیفی باستخدام نسق المنهجی المعتبر عنده. حالا یه جا توضیح نمیدیم چون معطل میشه. خب با این توضیحات و تبیین که نظام آن است، فقه آن است و بحث ما راجع به فقه القضا است، حالا عرض بکنیم که وقت عرض میشود که فقه القضا جز فقهای مضافه، جز نظامهای فقهی است. و فقه مضاف چیست که فقه قضا، فقه القضا جز فقهای مضاف است؟ فقه مضاف را هم اینجور تعبیر میکنیم: مجموعتون عبارتون ان مجموعت محددت من الاحکام المستنبتت الشرعیه التي یبحث انها متمیزن ان غیرها من الاحکام بجهت من الجهات. فقه مضاف را، چون این اصطلاحات جدیده و بسا تعریف نشده، یا اگر تعریفی شده خامه، بالا در مقام نقد تعریف نیستیم و منم برنخوردم، یا اگه برخوردم به خاطر ندارم که دیگران تعریف کرده باشن، ولی اینا چون اصطلاحات جدیدی ما باید تعریف کنیم، یعنی باید اصطلاح سازی داریم ما میکنیم، نگاه جدید، رویکرد جدید، بحثای نو، احتیاج داریم به تولید ادبیات جدید هست و این تعریف رو باید داشته باشیم. و فقه مضاف رو اینجور ما تعریف میکنیم: عبارتون ان مجموعه، مجموعه باید باشه، به یک حکم و دو تا فرع نمیشه گفت که فقه مضاف. حکم فلان امر مشخص مثلا جزئی رو نمیتونیم که فقه مضاف هستیم، فقه یه انباشته‌ای باید باشد که فقه اطلاق شه. و در این حال میگه فقه مضاف یعنی باید حد داشته باشه، اضافه به یک امر خاصی است. مجموعه محدده من الاحکام المستنبتت شرعیه، فقه پس بنابراین حکم مستنبته، خود شریعت نیست احیان. اما در این حال یک برشی است که مرز داره با دیگر فقه های مضاف، مثل نظام که گفتیم، در چه علتی یبحث انها متمیزن ان غیرها من الاحکام. اما این تمیز به چیه؟ غالبا تمیز به موضوع، بگن فقه الصلاح، فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، موضوعش سیاست است، موضوعش اقتصاد است، همین موضوع رو محدود کرده، غالبا اینجوره. ولی این نیست که بگیم فقط به موضوع است، ممکنه به حیث دیگری فقه برش بخوره و بشه فقه مضاف، یه نوعی از فقه مضاف، نه به جهت موضوع، به جهت دیگری محدد شده باشه. لازم میگیم متمیزن عن غیرها من الاحکام به جهت من الجهات، به حیثی از حیثیات، ممکنه موضوع باشه، ممکنه احیانا مثلا یک طبقه خاص باشه، فرض بفرمید حیثیت خاص باشه، ممکنه اثر خاص باشه، شخص خاص باشه. میگید فقه فلان مذهب، فقه فلان اثر، فقه فلان فقیه، اینا هم به معنی الاعم فقه مضاف قلمداد میشن، ولی به معنی الاخص فقه مضاف معادل میشه با فقه نظاممند و نظام فقهی. این به اصطلاح گفتیم فقه مضاف یه به معنی الاعم داریم و به معنی الاخص. به معنی الاعمش فقه به هر آنچه که اضافه شود، ارزم تمام بشه، به هر آنچه اضافه شود میشه فقه مضاف. اما آنگاه که این فقه مضاف عناصر نظام درش لحاظ شده باشه، عناصر نظام درش اشراب شده باشه، ملاحظه شده باشه، فقه مضافی است که یک نظام فقهی رو تشکیل داده است. پس عبارت این شد مجموعه محدده من الاحکام المستنبطه الشرعیه التي يبحث عنها متمیزا بریش خورده است من غیرها من الاحکام به جهت من الجهاد. فالفقه المضاف مطلقا يطلق على حس معين من الفقه بوصفه كذلك. پس فقه مضاف رو ما به حسه ای و بخشی از فقه میگیم که به صورت حسه بحث میشه، به صورت بریده و بخش معین بحث میشه، در این صورت میشه در واقع فقه مضاف. در نتیجه فقه مضاف وقتی میگیم حسی از فقه، یه وقت حسه خیلی وسیعه، یه وقت حسه متوسطه، یه وقت حسه خیلی کوچکه و حسه گاهی کوچکتره، کوچکتر و خردتر، جزئیتره، و همه اینا میتوانن فقه مضاف قلم داد بشن. مثلا فقهی که اضافه شود به عبادت که یکی از چهار عرصه حیات انسانی است. ما بعدا به موقع عرض خواهیم کرد و قبلا هم اشاره کردیم با اقتباس و الهام از حدیث منسوب از صادق، حدیث اصول المعاملات که تقاعل و اربع، چهار معامله و چهار رابطه را حضرت می فرماین: معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا. خب معاملت الله همون فقه العباده را تشکیل میده. با اینکه یکی از چهار بخش همه روابط آدمی است، خیلی دایره وسیعی است دیگه، این فقه مضافه، فقه مضافه، ولی فقه مضافه کلانه. یه وقت از اون خردتر میشه، مثلا فقه الخلق، فقه الخلق رو ما به فقه الانسان و فقه ماسه و الانسان تقسیم میکنیم. فقه الانسان رو به فقه فردی و فقه اجتماعی تقسیم میکنیم. فقه اجتماعی رو به فقه اجتماعی محض، اینا رو پارسال تو اصول گفتیم در تقسیم احکام، فقه اجتماعی محض، فقه اجتماعی حکومی. فقه اجتماعی حکومی خودش باز تقسیم میشه به فقه الحکم که پنجشنبه ما بخوایم بحث کنیم و اون شاخه‌های دیگر و فقه همین سلطات، یکیش هم فقه سلطه قضایی است، فقه القضا است. ملاحظه میکنید که همین فقه مضاف یه بار به یک حوزه و دائره کلان و وسیع اطلاق میشه، فقه المضاف است. گاهی به یه برشی ذیل همون فقه مضاف کلان باز گفته میشه فقه مضاف، گاهی به برشی از اون برش که جزئی تر از آن است. لحاظا ما عبارتمونو میخونیم: المضاف، فالفقه المضاف مطلقا یطلق على حس معین من الفقه به وصفها کذلک. با این فرض که این یک حسه از فقه هست، فقط بگیم فقه مضاف. فیکون اطلاقه على کل حسه نسبیه. پس بنابراین اطلاق عنوان فقه مضاف به هر حسه حالت نسبی داره، یعنی میتونه خیلی کلان باشه، میتونه متوسط باشه، میتونه خیلی خرد و جزئی تر باشه. لانه تارتا یضاف الى قسم کبیر و جمع غفیر من الاحکام المستنبطه کفقه الحکومه، و المراد منه کل ما يتعلق من الاحکام المستنبطه به ارکان الحکم الاسلامی و مراتبه فی قبال فقه المساحات الاخرى کفقه العبادات او فقه الاجتماعی المحض. مثلا با اخرى بار دیگه اضافه میشه، و اخرى یضاف الى قسم بسیط من الاحکام کفقه السلطه القضائیه که محل بحث مثلا، و ذالک عندما یغاس الى فقه الحکومه و فی قبال فقه سایر السلطات الحکومی احیانا. و ثالثتا، رتبه پایین تر، لایه زیرین تر، و ثالثتا یضاف الى قسم صغیر منها که فقه الجزا، فقه جزا بخش از فقه قضاست، و ذالک فقه القضا به معنی وسیعی که ما داریم میگیم، و الا فقه القضا و شهادات یک طرفه، فقه الجزا یک طرف دیگه است در فقه سنتی به تعبیری بگیم. اما در این تعبیری که ما میخوایم از فقه القضا عرض بکنیم، فقه الجزا بخشی از فقه القضا است. و قسم صغیر منها که فقه الجزا، و ذالک عندما قیس الى فقه السلطه القضاییه نفسها. وقتی ما با فقه قضایی قیاس میکنیم، فقه سلطه قضایی قیاس میکنیم، این کوچکتر از اون میشه، جزی از آن است، بخشی از آن است، ولی در حال باز خودش یه فقه مضاف دیگری است. و رابعتن یضاف الى حس صغرا و قلیله من القسم الصغیر که فقه الحدود و دیات. حدود دیات بخشی از جزا میتونه به حساب بیاد، بخشی از کیفر فقهی کیفری است در واقع. و ذالک عندما یغاس الى فقه الجزا. خب پس بنابراین فقه مضاف دو تا اطلاق داشت، یک فقه المضاف بالمعنی العام، یعنی هر چیزی به هر تعبیری که فقه به امری اضافه شده، مثل فقه الوضوع هم فقه مضافه، فقه الحکم هم فقه المضافه، فقه العبادت هم فقه المضافه، فقه الانسان، فقه الخلق و فقه الدنیا، اینا فقه مضاف هستن. این بالمعنی العام که شامل فقه نظامات فقهی و فقهایی که صورت نظامات ندارن می شود. و بالمعنی الاخص که مراد ما از فقه مضاف بالمعنی الاخص فقهی است که صورت نظام پیدا میکنه، نظام فقهی می شود و به انظمه فقهی اطلاق میکنیم فقه مضاف بالمعنی الاخص رو. و ما مر کان تعریفا للفقه المضاف بالمعنی العام، اون چی که الان بالا در تعریف گفتیم این فقه مضاف بالمعنی العام رو گفتیم. و اما الفقه المضاف بالمعنی الاخص فهو عندنا عبارت عن قسم من الفقه يرتكز على بيان حقوق الانسان وتكاليفه في نطاق شأن من شؤون الحيويه بنحو جامع مستقل منسجم للوصول الى غرض معين. بنيت عناصر النظام آوردیم توش، گفتیم در نظام چی باید دیده شه؟ باید جامعیت، استقلال، انسجام، غایتمندی، اینا باید دیده شه. اینا الان دیده شد. در چه فقه مضافی است که چون عناصر و اون ملاک‌های نظاممندی توش دخیل وارد شده، این در واقع شده فقه نظامی که از نوع فقه مضافی که از نوع نظام‌های فقهی است، انظمه فقهی است در واقع. در نتیجه فاقسام الفقه المضاف بالمعنى الاخص تراد فقه الانظمه فی الحقیقه. پس بنابراین فقه مضاف در واقع فقه انظمه میتواند، فقه نظامات میتونه قلم داد شه. فلا بأس بأن یعبر عنها به هذا العنوان ایضا. فقه نظام هم گفتیم فقه مضاف به نحو به اصطلاح نسبی اطلاق می شود بر مراتب فقه نظام، فقه مضاف. فقه نظام هم همینطور میشه. فقه نظام که نوع خاصی از فقه مضاف است، خودش باز به مراتب اطلاق میشه. بر این که همون مثلا فقه الحکومه هم فقه مضاف بود، یه لایه از فقه مضاف بود، یه لایه از فقه نظام هم هست، چون یه نظام فقهی است فقه الحکومه. ذیل اون الفقه القضائیه هم میشه گفت فقه القضا که میشه فقه مضاف، هم میشه گفت الفقه القضائیه که میشه نظام فقهی قضایی. تعبیر قلمرو همونه، ولی که این تعبیر که تغییر میکنه، یه وقت میگین فقه القضا، فقه القضا میشه فقه مضاف، الفقه القضائیه یا الفقه القضائیه مهم میشه یک نظام فقهی، نظام فقهی رو داره توضیح میدید. فلا بأس بأن يعبر عنها بهذا العنوان ايضاً. و اطلاق فقه و نظام کذا على حس معین منسق متمیز مستقل من الفقه حسب الموارد ايضاً که مثل اطلاق الفقه المضاف علی یکون نسبی ها. پس فقه نظام همطور که نسبی بود مراتب اطلاق میشد، فقه به اصطلاح مضاف، نظامات فقهی هم همجور مراتب دارن و میتوانم نحوه نسبی استعمال شوند و شبیه همون مستویات داره. فقه نظام هم به اصطلاح مستویات مختلف داره، در این مستوی کلان، مستوی میانی، مستوی خردتر، مستوی جزئی تر. بفرمایید. هم به تفصیل میخوایم تفصیل بدیم، باید سازمان بدیم، شکل پیدا کنه، سامانه پیدا کنه، و همین که رفته رفته بسا وقتی ادبیاتش تولید شه به نوعی مستقل و غنی، میتواند دانش مستقلی بشه. همواره چون این بوده، این در واقع سنت تکون علومه که یه علم وجود داره به نام علم طب، بعد بخشهاش بس پیدا میکنه مستقل میشه دانش مثلا چشم پزشکی به تدریج. و در علوم هم همینطور بوده، یه روزی بوده هم اصول هم فقه هم قواعد فقهیه یه علم به حساب میمده، اصول ازش جدا شده، بعد آمده الان داره فقه فلسفه اصول داره جدا میشه. در خود فقه هم هیچ ایرادی نداره، ما میگیم فقه تخصصی، هم همین کار رو دنبال کنیم که ممکن است که ما فقه رو تجزیه کنیم به دانش‌های مختلف و در نتیجه هر فردی در یکی از این دانش‌ها متخصص بشه، حرف اول آخر و روزگار خودشو بزنه. این است که هم بست فقه مقتضیش اینه، اقتضاش اینه، و هم این که بخوایم به شکل مستقل و منسجم ارائه کنیم و مجموعه مثلا مثل همین فقه القضا که داریم عرض میکنیم، مجموعه اون چرا که دستگاه قضایی کشور نیاز داره اینو به صورت یک دانش در بیاریم و همه ابعاد و همه مراتب و مراحل و لایه ها رو در اون ببینیم و در این حال هم خلاها و نواقصی که اگر وجود داره اونها رو هم ترمیم کنیم و تکمیل کنیم. قهرن اختزای هم بست، هم کارآمدسازی و هم روزآمدسازی ممکنه همین دستبندی های جدید باشه. این رو حالا بحث خواهیم کرد، البته اینجا به اختصار یکی دو جلسه دیگه توضیح خواهیم داد این ساختار رو، ولی به تفصیل در اون جلسه فقه الحکومی که من ایشان با خواهیم داشت اونجا وارد خواهیم شد، به تفصیل بحث خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی محمد.